ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. تصاویر از حدود از حضور سربازان روس در شرق اوکراین منتشر شد. مشاور اجرایی رئیس جمهوری اعلام کرد همه کسانی که ثبت نام کردند یارانه دریافت خواهند کرد. وزارت امور خارجه ایران از تأکید سران ایران و روسیه بر اجرای توافقات دو کشور خبر داد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک خواهید بود. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه تصاویری را منتشر کرد که نشان می‌دهد جدایی طلبان مسلح در شرق اوکراین در واقع افسران نظامی و اطلاعاتی روسیه هستند. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید علاوه بر این تصاویر که مقامات رسمی در اوکراین را منتشر کردند، تصاویر زیادی در رسانه‌های بین‌المللی و همچنین شبکه توییتر وجود دارد که نشان می‌دهد جدایی طلبان نظامیان روس هستند. جن ساکی تاکید کرده که این تصاویر تنها شواهد بیشتری دال بر ارتباط میان روسیه و شبه نظامیان مسلح را نشان می‌دهد. در همین حال، گزارش‌ها از اوکراین حاکی از جدایی طلبان در شرق آن کشور هنوز ساختمان‌های دولتی اشغال شده را ترک نکردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های اروپایی و آمریکایی با تاکید بر وظیفه روسیه گفتند اگر جدایی طلبان ساختمان‌ها را ترک نکنند، تحریم‌های بیشتری در انتظار روسیه است. جدایی طلبان مسلح در شهرهای شرقی اوکراین دو هفته است که برخی ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند. محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری اعلام کرد تمامی ثبت نام کنندگان در سایت رفاهی در اردیبهشت ماه یارانه نقدی می‌گیرند. به گزارش رسانه‌ها در ایران، طبق نظرسنجی‌ها بیش از 90% مردم اعلام کردند که یارانه نقدی را دریافت می‌کنند و به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور همین میزان از مردم برای دریافت یارانه ثبت نام کردند. شریعت مداری همچنین تاکید کرده که پس از ثبت نام مردم برای دریافت یا انصراف از یارانه، دولت در حال پردازش داده‌های خود اظهاری است. پیش از این وزیر اقتصاد گفته بود که 10 میلیون نفر از افرادی که نیاز به یارانه ندارند شناسایی شدند که در صورت ثبت نام برای دریافت یارانه نامشان از لیست جدید یارانه بگیران حذف خواهد شد. در روزهای ثبت نام دریافت یارانه، سازمان هدفمندسازی یارانه ها با هدف آنچه کمک به ارتقای نظام سلامت و محیط زیست، کمک به تولید، بهبود فضای کسب و کار و گسترش حمل و نقل عمومی ذکر شد، مردم را به انصراف از دریافت یارانه تشویق می‌کرد. و بالاخره آن که ابراهیم رحیم پور معاون آسیا اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد اراده رؤسای جمهوری دو کشور ایران و روسیه بر تحقق و اجرای کامل توافق‌های به دست آمده است و رؤسای جمهوری دو کشور در 5 ماه آینده 3 دیدار مهم با هم خواهند داشت. پیش از این خبرگزاری رویترز از احتمال بسته شدن قرارداد نفت در برابر کالا میان ایران و روسیه خبر داده بود. ارزش احتمالی چنین قراردادی تا 20 میلیارد دلار تخمین زده شده است. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که هر گونه معامله پایاپای نفت در برابر کالا میان روسیه و ایران میتواند عملی خلاف تحریم‌های وضع شده باشد. و شنوندگان گرامی، نوبت میرسه به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسمفر.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا، من مهرداد قاسمفر مثل هر هفته با شما خواهم بود. مروری بر چند خبر و نویسنده مهمان این هفته، مطالبیه که در ادامه خواهید شنید. اما ابتدا مرور چند خبر. هایدا شاملو، همسر احمد شاملو، با انتشار یادداشتی اعلام کرد که جلد تازه کتاب کوچکی قرار بود به نمایشگاه کتاب تهران برسه هنوز آماده نشده. با این حال خبر داده که او و همکارانش با جدیت برای آماده سازی جلدهای 13، 14 و 15 بدون هیچ کم و کاستی نسبت به اونچه که احمد شاملو تدوین کرده بود در حال تلاشند. اول فروردین همزمان با روز سعدی شاعر بزرگ تاریخ ادبیات ایران، مجموع مقالات سعدی شناسی دفتر 17 توسط مرکز سعدی شناسی منتشر شده. این مجموعه در برگیرنده مقالاتی از اساتید ادبیات ایرانی درباره سعدیه. مجموعه 60 مقاله جواد مجابی در حوزه نقد هنری که از دهه 40 به صورت پراکنده چاپ شده بود از سوی نشر بهنگار به عنوان سرآمدان هنر نو در نمایشگاه کتاب تهران عرضه خواهد شد. عباس بختیاری بازیگر تئاتر و نوازنده دف سال هاست به پاریس مهاجرت کرده. او از اولین روزهای انقلاب ایران به سازمان چریکهای فدای خلق پیوسته بود و بعد چند باری به زندان افتاد و در نهایت از اعدامهای اوایل دهه 60 جان به سلامت برد و از ایران خارج شد. سال هاست مشغول فعالیت‌های هنریه، اما حالا با انتشار کتابی به نام سیانور وقایع سیاسی اون سالها رو با زبانی پرکشش و خوشخوان و ساده و عکس‌های منتشر نشده زیادی در چاپی پاکیزه منتشر کرده. عباس بختیاری نویسنده سیانور مهمان این هفته ماست.
رگبار مسلسل شیشه بزرگ اتاق نشیمن را خرد کرد و شیشه ها پخش زمین شد. من و فرزانه وحشت زده از خواب پریدیم. صدای شلیک گلوله و زنگ ممتد در خانه توی سرمان می پیچید. گیج بودیم، هراسان بلند شدیم، با عجله تمام کاغذها و نوشته‌ها و کروکی بانک ملی رشت را که زیر بالش مخفی کرده بودم به او دادم. افراد مسلح سپاه عربده‌کشان از پشت بام‌ها ریختن توی حیاط. فرزانه که 6 ماه حامله بود سریع همه کاغذها را در لباس زیرش جاسازی کرد. صدای پوتین‌ها نزدیک‌تر می‌شد. یک بار هجوم آوردن به داخل خانه. قزل داد زد پسر مش حسینه و از راه رو خیز برداشت تا اسلحه را از دست یکی از پاسدارا بگیرد که پاسدار دیگری سینه‌اش را نشانه گرفت و شلی کرد و قزل افتاد روی زمین. دیدم که دایره قرمز خون روی پیراهنش بزرگ می شد. یکو ته قنداق جرسه کوبیده شد توی صورتم. ساق پاهایم سوخت و افتادم روی زمین. زمین پر از خورده شیشه بود. دستی صورتم را با زور فشار داد و انگشتش را فرو کرد توی دهانم تا سیانوری را که نبود بیرون بکشد. 5:30 صبح 31 شهریور ماه 1361 بود. خانه تیمی سازمان چریکهای فدای خلق ایران در کوچه قدیمی یکی از محله‌های شهر رشت.
آنچه که شنیدید بخشایی بود از کتاب سیانور نوشته ی عباس بختیاری. خیلی خوش آمدین آقای بختیاری به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. این کتاب بخشی از زندگی شماست که از چند سال پیش از انقلاب تا چند سال بعد از انقلاب رو در بر میگیره و حاوی ماجراهایی است که بر شما رفته به عنوان یک جوانی که در اون سالها با انقلاب رو در رو میشه و به یک سازمان سیاسی هم گرایش و تمایل داره و سرکارش به زندان میفته. آیا همه اینها وقایع واقعی هست که برای خود شما اتفاق افتاده یا بخشی از اینها حاصل بر حال تکنیک داستان پردازی یا به اصطلاح تخیل هم هست یا وقایع دیگران هم هست؟
خب همونجوری که شما هم اشاره کردین یه اتوبیوگرافی دقیق بدون اینکه کوچکترین موردی تصویر ذهنی باشه. در واقع کتاب زندگی تلخ و غم‌انگیز من هست به عنوان یک جوان ایرانی در اون سالها، از کودکی که خب در یک محله خیلی فقرآلوده به دنیا آمدم و بعدم بزرگتر که شدم پیوستم به یک سازمان سیاسی که خب موقع سازمان چریکهای فدای خلق ایران بود و تمام در واقع حوادث و رویدادهای تلخی است که بر من و همچنین بخش مهمش همسر من بود که در کتابم آمده، متاسفانه فرزند ما هم از دست رفت در این میان.
خب آقای بختیاری، این کتاب در واقع یک برشی هست از یک دوره تاریخی ایران هم در این حال. به نظر میاد که شما بیش از این که بخواید زندگی‌نامه خودتون رو برای خواننده تعریف بکنید، انگار خواستید که یک چیزی رو از فراموشی نجات بدید یا یک مقطعی رو از دورانی که شما شاهدش بودید.
کاملا کاملا دقیق این تعبیر، به این دلیل که من در واقع بهانه هستم و قهرمانهای این ماجرا اون کسانی هستن که خب جان باختن و تمام در واقع مسائلی که تو این کتاب بازگو شده و تأکید شده در حقیقت زندگی دیگرانه. درسته که به خود منم پرداخت شده تو این کتاب و چاره‌ای هم نداشتم، من به خاطر اینکه هویت ببخشم به این کتاب ناچار شدم که اپیزود بندی کنم و خودم رو در واقع بهانه بکنم برای تصویر کردن اون چی که تو اون دوران بر ما گذشت.
ساختار این کتاب به صورت قطعات کوتاه کوتاه و تیتر بندی شده طراحی شده و به نظر میاد که بیشتر سعی کردید با کنار هم گذاشتن خاطرات پراکنده، اما در این حال یه جورای پیوسته این تصویر رو بازسازی بکنید، نه به صورت یک مثلا اتوبیوگرافی که به صورت کلاسیک روایت میشه.
کاملا درسته، به خاطر اینکه من پس از اینکه نوشتم رو به پایان رسوندم آمدم دیدم که خب بعد از تجربه سینمایی خودم در واقع استفاده بکنم، حدود 34 صفحه رو اصلا حذف کردم از این کتاب، چون اپیزود بندی کردم و به خاطر اینکه تاثیرگذاریش رو ببرم بالا آمدم خودداری کردم از بازگو کردن چیزهایی که قبلا در کتابها توسط دیگران بازگو شده، نظیر وضعیت بعد بهداشتی زندانها یا نمیدونم دفعات گوناگونی که ما بازجویی رفتیم، کوشش کردم اجتناب بشه به خاطر اینکه خواننده در واقع اون تانسیون اون اثرگذاری که تو نوشته هست رو بگیره و از موضوع اصلی خارج نشه.
یک نثر بسیار ساده و بیالایشی کتاب سیانور داره، کتابی که شما نوشتید، انگار که شما نشستید و حرف میزنید و خاطره تعریف میکنید و کسی اینها رو ضبط و ثبت کرده. علت انتخاب این شکل نوشتن چی بود؟ آیا تشخیصتون این بود که این جور صحبت کردنی صمیمانه تر هست یا بهتر خواننده رو درگیر میکنه، یا اینکه به دلیل اینکه اولین تجربه نوشتاری شما بوده ظاهرا به این فرم این رو شما نوشتید؟
نه، تجربه من توی زندگی خارج از کشور در واقع این رو به من داد که برای نوشتن این کتاب نهایت در واقع سادگی رو به کار ببرم. فکر کردم که اون زبانی که خود من روزمره دارم تو این کتاب به کار ببرم تا اینکه فکر کنم خب حالا چه واژه‌ای میتونه زیباتر باشه.
خب این بختیاری، کتاب شما مملو از ماجراها و حوادث بسیار پرتب و تابی که در اون سالهای پرتنش در ایران میگذره، در فاصله 56, 57, 58 و 59، و حامل روایتهایی است از اعدامها، از شکنجه ها، از کشته ها، از آدمهایی که از بین رفتن، جوانها و خانواده هایی که از بین رفتن، استعدادهایی که به دلیل درگیری های سیاسی از بین رفتن. در چنین روایتهایی روایتگر یا خاطرگو معمولا مغلوب حسهای خودش ممکنه بشه، مغلوب انبوه عواطف بشه، به خصوص در داستان شما که پر از کشته شدن دوستان و هم محلی ها و آشنایانتون. چقدر شما سعی کردی که نذاری که این روایت آغشته به یک سوگ نگری بشه؟
من حقیقتش وقتی که کتاب تموم شد بستمش، ازش فاصله گرفتم، یک ماه بعد شروع کردم دوباره خوندن و فکر کردم اون صداقتی که در اون آدم ها بود و اونجوری جانشون رو گذاشتن و رفتن باید توی نوشته کاملا مشهود باشه، کاملا به کار گرفته بشه.
خب شما فکر میکنید روایت اون روزهای سخت و دشواری که شما پشت سر گذاشتین و اون سالها برای نسل امروز که فاصله گرفته از همین ادبیاتی که شما میگید مثلا همرزمان، الان این ادبیات به هر حال در بین نسل امروز رواجی نداره یا طرفداری نداره، ورود به رزم و مبارزه و اینها، فکر میکنید روایت اون سالها برای نسل امروز که کتاب شما رو در دست میگیره چه دربر داره و چه حرفی داره؟
من به یه چیز دیگه فکر کردم. من فکر کردم 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، نهایتاً 20 سال دیگه در واقع نسل من وجود نداره، ما رفتیم و بهتر این به عنوان یه سند بمونه. حالا میتونه تو کتابخونه ها باشه، در فردای ایران شاید این امکان پیش بیاد به عنوان یک سند دوباره منتشر بشه، این بمونه و نسل های بعد مطالعه کنن. نسل میانی یعنی نسل بعد از ما بیشتر طالبه بدونه تا این نسل جوان امروز.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم فر با عباس بختیاری نویسنده کتاب سیانور بود. سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.